مطلب این بود که با نفوذترین قش و طبقه در ایران روحانیون هستند، آخوندها هستند. ما باید این آخوندها را بخریم و از وجود اونها استفاده کنیم. ولی ما به هر کدوم از اینها که مراجعه کردیم نتوانستیم اونها را اونطوری که میخواهیم بخریم، چون ما وسائلی که برای خرید آخوندها داریم، این وسائل اولش پول هست. ما به این مجتهدین فعلی که در اصفهان بیشتر بودن یا در تهران یا مثلا در بعضی جاها دیگه مراجعه کردیم، گفتیم آقا بیایید نوکر ما بشید، ما پول به قدر کافی بهتون میدیم. دیدیم برامون خندیدن، گفتن ما مسئول سرپرست آن همه موقوفه هستیم و زکات نمیدونم صدقه و زکات و چیزای دیگه به ما میدن، البته خمس نبوده. خمس چیزی هست که بعدن در بعد از درست کردن کربلا و نجف درست شده. ما در اسلام خمس نداریم، در اسلام خمس نیست. کسانی که مبلغی از دسترنج خودشونه به اسم خمس و افراد با آخوندها به سیدها میدن، اینها افراد فریب خورده هستند. در قرآن من اعلام میکنم دوستان تحقیق کنند و ببینند تحقیق در قرآن یا تحقیق در اسلام کار همه شما هست. ما خمس نداریم. در قرآن فقط یک مرتبه کلمه خمس به کار رفته و اون مربوط به غنیمت جنگی است که اگر مسلمان ها رفتند با کافرها جنگیدند و اموالی غنیمت گرفتند، باید 4/5 اون خودشون بردارند و 1/5 بدند به خلیفه یا اون بالاترین مقام مذهبی. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، سنی ها یعنی 1 میلیارد جمعیت سنی خمس ندارند. آنها در مسلمان هستند ولی معتقد هستند خمس مربوط به زمان جنگه. دین شیعه هم تا زمان قاجاریه خمس نداشته. شما کتاب های علامه مجلسی رو بخونید، کتاب های کلینی رو بخونید، میبینید خمس مبحثی به اسم خمس جداگانه وجود نداره، بلکه در مبحث جهاد خمس به کار رفته. پس این هم خمس در اون وقت تا زمان قاجاریه اصلا وجود نداشته. حالا شما ببینید چقدر مردم فریب خوردن و چقدر پول به اسم خمس دادن که اینا همه غیر شرعیه. حالا ببخشید، باز من گاه گاه چون نوشته ندارم وقتی به هر مطلب میرسم و مطلبی در ارتباط با او به نظرم میاد مجبور میشم عرض کنم. ولی خب در هر حال این سر هارتفورد جونز و اون مالکوم میگن ما وقتی که مراجعه کردیم این آخوندها گفتن که ما از وجوه شرعیه که بیشتر صدقه و زکات و نمیدونم پول موقوف مخصوصا موقوفات هست، ما به قدر کافی پول داریم و این که بیاییم نوکر شما بشیم و اینا احتیاجی نیست. خب ما دیگه غیر از پول چی داشتیم که بیا آخوندها پیشنهاد کنیم؟ ما زن دختر خوشگل داشتیم، زن باید. خب بهشون پیشنهاد کردیم که بالاخره حضرت آقا ما دخترهای خوشگل براتون میاریم و در اختیارتون میگذاریم. دیدیم بازم برای ما خندیدند، گفتند که اینجا ما صیغه داریم، فراوون هم هست، هر چند بخواییم و اینجا بیشتر مردم نادان و کوته فکر وقتی که دخترهاشون قبل از اون که بالغ بشن مریض میشن و وضعشون خراب میشه و احتمال فوتشون وجود داشته، فورا نذر میکنن که خدایا این دختر ما بهبودی حاصل کنه. اولین دفعه ای که اون عادت ماهانه رو دید ما اونو میدیم به یه سید. خب یا نذر میکنن یا بالاخره در هر حال سادات اینطور مقرب بودن و غیر از اینها روحانیون میتونستن مرتب صیغه کنن. خب تا 4 زن هم که ظاهرا میتونستن بگیرن و 10 صیغه هم میتونستن داشته باشن. پس اون حربه زن هم برای آخوندها کارگر نبود. بعد گفتم که خیلی خوب، ما به شما مقام میدیم. وقتی گفتند اون روحانیون، باز گفتند مقام هم ما احتیاج نداریم، ما مقامی که داریم اون روحانیون درجه یک، میگفتن ما از پادشاه بالاتریم، شما میتونید به ما پادشاهی رو بدید. در حالی که ما وقتی که از خونه میریم تا مسجد، دستمون باید دراز شده باقی بمونه و هر کس رد میشه دست ما رو ببوسه. لباس اونها یا آخوندها خب گاید کهنه میشده، باید میانداختن بیرون، اون لباس باید تیکی تیکی میکردن، هر تیکش تو بروان تبرک میبردن توی خونه و اینها. خب در هر حال اینها گزارش میدن به دولت خودشون که ما نتونستیم از افراد موجود، از پیشوایان موجود، افراد بوهم میره طرفدار خودمون بکنیم. پیشنهاد میکنم که ما بهتر اونی که بیاییم و این مرکز مذهبی اصفهان مزمهل کنیم، که البته در کتاب ها نوشته مرکز علمی، ولی چون علم به این امور مذهبی نمیشه اطلاق بشه، در هر جا باید گفت مرکز مذهبی. این مرکز مذهبی اصفهان مزمهل کنیم، منحل کنیم، از بین ببریم و در عوض یک مرکز یا دو مرکز مورد نظر در جای دیگه درست کنیم. از همون ابتدا هم درویش و ملا و نمیدونم سید و اینها از هندوستان بیاریم و بچه های اونها رو طبق اصول خودمون طوری که میخواییم تربیت کنیم و اینها رو روحانیون آینده ایران از بین اینها به وجود بیاریم و اینها بعداً افراد آینده رو تربیت کنن. و یکی از اون ابزار دست انگلستان در این راه این موقوفه عود بوده که درست کردن و قرار بوده از سودی که داره اول به یکی از آخوندهای کربلایی که نجف، البته باز من فراموش کردم عرض کنم که این کربلا و نجف بعد از او پیشنهاد مالکوم و سر هارفورد جونز درست شد. دولت انگلستان با عثمانی، چون بین النهرین یعنی عراق جزو عثمانی بود، صحبت کرد که آقا اجازه بده ما کربلا و نجف مرکز شیعیان درست کنیم. و انگلستان و عثمانی در ابتدا حاضر نبود که شیعیان در اونجا باشن، چون عثمانی، خلیفه عثمانی سنی بودند دیگه، پادشاهان عثمانی خودشون خلفای اسلام میدونستن. ولی انگلستان به اونها یعنی فهماند که اگر این دو مرکز یعنی کربلا و نجف در خاک تو باشند، اون رشته حیات دولت های ایران در اینجاست، تو میتونی، یعنی دولت عثمانی میتونه هر وقت که خواست این روحانیون وادار کنه که علیه پادشاه ایران، علیه دولت های ایران فتوا بدن، حکم جهاد بدن و اونها رو ناراحت کنن و از بین ببرن، شکست بدن، تظاهرات علیهشون برپا کنن اینا. و دولت عثمانی قبول کرد دو تا مرکز، در یکی در کربلا یکی در نجف درست کردند. و در ابتدا قرار بود که در کربلا و نجف دو تا دین شیعه، دو تا دین مختلفش، البته دین من اشتباه میگم، باید بگم مذهب، چون دین اسلام هست و این شعبش مذهب هستند، دو مذهب مختلف شیعه قرار بود در کربلا و نجف به وجود بیا. در نجف همینطوری که الان هست باید در تمام اون کلاس های درس در تمام مسجد ها، در تمام جایی که مدرس های شیعه درس می دادن درس بدن که معاد مثلا جسمانی شخص با هم جسم خودش می آیه. حضرت محمد با جسم خودش رفت به معراج، یا مثلا امام زمان از بین رفته، امام زمان هست، همین با امام زمان اصلی با جسم خودش میاد. کربلایی ها قرار بود که جور دیگه درس بدن و کسانی میرفتن درس میخوندن معتقد میشدن که حضرت محمد روحش رفت به معراج و قیامت روحانیه و امام زمان اصلی هم از بین رفته و مرده، و در اون وقت معتقد بودن که چهار عنصر در دنیا هست و هر انسانی هم چهار عنصر در وجودش هست: آب، باد، خاک، آتش. آب و باد و خاک و آتش، این چهارتا. و امام زمان اصلی پسر امام حسن عسکری مرده، این عنصرهای بدنش هم رفتن به اصل و تموم شده. حالا هر وقت که خدا خواسته باشه امام زمانی ظاهر کنه، روح اون امام زمان پسر امام حسن عسکری حلول میکنه در بدن یه شخص دیگه و اون میشه امام زمان. اینها قرار بود و بعدم برنامه خیلی دقیق درست شده بود که شمال ایران دین نجفی ها رو داشته باشن و جنوب ایران دین کربلایی ها رو داشته باشن. بعد یک واقعه رخ داد که من نمیدونم، باید یه روز براتون شهر بدم، که اون واقعه باعث شد که اون نقشه انگلستان که قرار بود ایران همیشه اختلاف داشته باشن، شمالی ها با جنوبی ها در مورد این مذهب ها اختلاف داشته باشن، حالی بمانه. ولی این همه حرفا رو زدم به این علت بود که این آقای سر آرتور هاردینگ در اون وقتی که در ایران بود مسئول موقوفه عود بود، یعنی پولهای موقوفه عود این آقا باید تقسیم میکرد بین این روحانیون کربلا و نجف. و یه وقت بلند میشه میره به نجف که با آخوندها و با مجتهدین درجه یک ملاقات کنه. در مورد این ملاقات خود او هم ما در یک کتاب میخونیم که آقای سر آرتور هاردینگ که رفته بین النهرین چی دیده و چی شنیده. این آقا میگه، یعنی در شرح مسافرت و ملاقاتش با اون روحانیونه، میگه دومین مرجع تقلید شیعیان در نجف آقای مامغانی بود که او هم مثل آقای شربیانی اهل آذربایجان بود. مثل که دو نفر روحانی اعلم در اون وقت داشتیم، یا دو نفر از روحانیون اعلم، یکیش آقای مامغانی بوده، یکی شربیانی، که هر دوتا اهل آذربایجان بودند. بعد میگه این مرد روحانی یعنی مامغانی اگرچه از لحاظ زهد و تقدس همتراز آقای شربیانی بود، ولی به عکس وی هیچ گونه اطلاعی از امور سیاست‌های جهانی نداشت. اندکی پس از مراجعتم به تهران از راه خلیج فارس، همین روحانی جلیل القدر در رأس گروهی از شیعیان بین النهرین که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند به سوی ایران حرکت کرد.